بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين انه خير ناصر و معين و الصلاة على رسول الله و آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد و آله و هب لي ما يجب علي لك و عافني مما استوجبه منك و اجرني مما يخافه اهل الإساءة فإنك مليء بالعفو مرجو للمغفرة معروف بالتجاوز. در فراز پایانی دعای دوازدهم صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه از خدا درخواست میکنن که حبلی ما یجب علیه لک، خدایا ببخش به من اون حقوقی که برای توست و برگردن من واجب و الزامی است. کلمه حب و حبه به معنای عطا کردن هست در لغت، چیزی را به کسی دادن هست، اما در اصطلاح یک ویژگی براش لحاظ شده و اون این است که هبه تملیکی است بدون غرض. ما یک موقع چیزی را به کسی میبخشیم، او را مالک اون چیز میکنیم، اما در عوض این کار رو میکنیم، میگیم آقا من این وسیله رو به تو میدم، در قبالش این پول ازت میگیرم یا این شیء رو ازت میگیرم. به این هبه نمیگن. هبه در جایی است که من چیزی رو به کسی میدم و او رو مالکش میکنم بدون هیچ عوضی، بدون هیچ مقابله‌ای و بدون حتی هیچ غرضی. صرف محبت، صرف دوستی این کار انجام میشه. پس در خود واژه هبه یه همچیزی نهفته است که معامله در کار نیست. یک نوع لطف، یک نوع احسان درش وجود داره. و وقتی ما از خدا میخواهیم که خدایا حبلی، و این واژه زیاد در دعاها به کار رفته، حبلی من کرمک، حبلی ما یجب، حبلی زیاد آمده اینجا، یعنی خدایا تو مالک این امری، این حق مال تو هست، تو مالک اون هستی، تو این حق رو من ببخش. یعنی چی؟ یعنی از من نخواه عوض اون رو، که عبارت باشه از ادای حق، حقی هست و باید اداش بکنم، من کوتاهی کردم، این حق رو ادا نکردم، تو من ببخش. یعنی از این حق درگذر. لازمه معناییش درگذشتن حبلی، یعنی خدای اون حقوقی که برای توست و برگردن من هست که اون رو ادا بکنم و انجام بدم، تو از این حقوق درگذر و مرا به انجام ندادن این حقوق مؤاخذه نکن. این نکته رو باید توجه داشته باشیم که ما یه حقوق الله داریم، یه حق الله داریم و یه حق الناس داریم. من اگر حقی از حقوق مردم رو خدای نکرده تضییع کنم، تعدی به حق کسی بکنم یا حق کسی رو ادا نکنم، چون یه موقع تعدی به حق کسی رو من تعدی میکنم، قصد میکنم، میگیرم حقش رو، گاهی اوقات نه، حق او رو ادا نمیکنم، مانند اینکه حق استاد، حق پدر، حق مادر رو ادا نمیکنم، هر دوی اینها در واقع بی‌اعتنایی به حقوق هستش. و اینجا ما با عدم رعایت این حقوق آسیب رسوندیم به ذل حق، اون کسی که دارای حق هست به او آسیب رسوندیم، چون حقش رو گرفتیم، حقش رو تعدی بهش و تجاوز به حقش کردیم. اما در مورد خدا این گونه نیست. ما اگر ادا نکردیم حقوق الهی رو یا تعدی به حقوق الهی کردیم، به خدا آسیبی وارد نمی کنیم. اینی که میگیم که خدایا این حق مال تو هست، برگردن من واجب هست، ما بر اثر تضییع این حقوق به خودمون ضرر و آسیب رسوندیم، چون خدا غنی از عالم هست، بی نیاز از کارهای ما هست، چه در حیطه تکالیف یعنی واجبات و محرمات، چه در حیطه حقوق که بین حق و تکلیف فرق هست، فرق نمی کنه. در هر دو مورد ما اگر حقی رو ادا نکنیم یا تکلیفی رو انجام ندیم، به خدا آسیب و ضرری نمیتونیم برسونیم، چون حضرت حق تبارک و تعالی منفعل نیست، متأثر نیست، ناقص نیست که من بتونم به او آسیبی وارد کنم. من با ادا نکردن حق الهی به خودم ضرر رسوندم و ضربه وارد کردم. چرا؟ چون اگر حق الهی رو ادا بکنم، زمینه رشد خودم رو فراهم کردم، زمینه اخذ فیض رو برای خودم فراهم کردم. دقیقا مثل یک دستگاه الکترونیکی میمونه که اگر این دستگاه اختلالی درش ایجاد بشه، نمیتونه به صافی و روشنی امواج رو بگیره. همین گونه اگر انسان نسبت به حقی از حقوق الهی تعدی بکنه و ادای حق نکنه، در واقع اون دستگاه گیرنده خودش، اون قلب خودش دچار اختلال میشه و نمیتونه اون فیض الهی رو اخذ بکنه. خب این در رابطه با تفاوتی که بین حق الله و حق الناس هست از یک زاویه عرض کردیم. اینجا من دو سه نکترم میخوام اضافه کنم از روایات، و اون این است که امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرمان طوبی لعبد عدت الی ربها حقها، خوشا به حال بنده‌ای که حقوق الهی را ادا بکنه. این کلمه طوبی که ما میگیم خوشا به حالت، خوشا به حالش، نه یک تعارف هست. یعنی اگر انسان حق الهی رو رعایت کنه، طوبی برای او هست. قرآن هم داره طوبی له و حسن مآب. طوبی اون مرتبه است که طرف در نعمت فراوانی قرار میگیره و در واقع فیض خاصی خدا بهش خواهد کرد. در دعای سحر ماه مبارک رمضان در کتاب مصباح المتعجلین دعا آمده، دعای خیلی زیباییه. میگه اللهم ان لك حقوقا فتصدق بها علیه. میگه خدایا برای تو و برگردن من حقوقی هست، فتصدق. اینجا واژه حبلی رو آورده، یعنی خدایا از این حقوق درگذر. اونجا واژه تصدق رو داره، یعنی خدایا صدقه بده به من. یعنی چی صدقه دادن؟ یعنی حق مال توه و از این حق چیکار کن؟ به من صدقه بده، یعنی حقت بگذر، این حق تو به من برگردون و من رو معاف از این قرار بده. فتصدق بها علیه. بعد ادامه داره ولی الناس قبلی تبعاتون فتحملها عنی. از اون طرف هم یک حقوقی من نسبت به بندگان تو دارم، به مردم دارم، خب اونو باید خود مردم راضی بشن، اما توی خدا از طرف من تحمل کن این رو و یک جوری به دل اونها بنداز که اونها چیکار کنن؟ راضی بشن. باز نکته مطلب بعدی که در زمینه زمانی که فرزند ابازر که زر باشه از دنیا میره، ابازر یک همونجا در واقع در این حال در بالای سر فرزندش دعایی میکنه. این دعا خیلی جالبه، یعنی مصیبتی بر ابوذر وارد شده. گاهی اوقات ما در این مصیبت‌ها به جای اینکه رشد کنیم پایین میایم، به جای اینکه از همینجا شکار کنیم، صید کنیم برای خودمون و حتی برای اون میت کمالاتی، معنویاتی، ثوابی رو، در واقع بازنده خواهیم بود با اعتراضی که خواهیم کرد. ابوذر فرزندش از دست داده، حالا چی میگه بالای سر فرزند خودش؟ میگه اللهم انک فرضت علی حقوقا لی و حقوقا لک و قد وهبته حقوقی فهب لی حقوقک فانک اولا بذلک منی و اکرم. میگه خدایا تو واجب کردی بر گردن فرزندم حقوقی رو برای من پدر، یعنی به گردن فرزند هست که نسبت به پدر خودش حقوقی رو رعایت کنه، حقوقی رو ادا بکنه و حقوقی هم برای خودت به گردن او انداختی. یعنی فرزند من یک حق الله گردنش، یه حق پدر گردنش هست. خب وقت وهبته حقوقی، حقوقی که به گردن من هست، به گردن فرزندم نسبت به من هست، من اونو بخشیدم، به فرزندم بخشیدم، تو هم بیا حقوقی که برگردن فرزندم داری تو هم از اونها ببخش، که تو اولا به این از من هستی و اکرم هستی، گرامیتر و سزاوارتر هستی. خب اینجا خب طبیعتاً وقتی میگه من حقوقی که به گردن من هست که این حقوق رو نداده آسیب برای من هستش، من از این حقوق میگذرم. توی خدایی که اگر حقوق رو کسی ادا بکند یا نکند، نه چیزی گیر تو می آید نه چیزی از تو کاسته می شود، پس تو اولا و اکرم هستی از اینی که از این حقوق درگذری. خب این فراز اول دعا که انسان در دعا بخواد. خب اینجا طرف در این حال میفهمه که توجه میده حضرت که ما حقوقی گردنمون هست و باید این حقوق رو رعایت کنیم، این حقوق رو ادا بکنیم. تا حالا هر چی بوده از خدا میخواهیم که اونها رو درگذره. و عافنی مما استوجبه منک، عافنی یعنی منو معافا دار از آنچه که سزاوار اون هستم. چه چیزی سزاوارشیم؟ عقوبت الهی، خشم الهی، در اثر اعمال زشتمون، در اثر غفلت‌هایی که داریم، ما مستحق عقوبت هستیم. ما ها همیشه خودمون رو مستحق پاداش می‌بینیم، ما همیشه خودمون رو طلبکار می‌بینیم، همیشه خودمون رو مستحق نعمت بی‌نهایت می‌دونیم. اما اگر درست خودمون رو ارزیابی کنیم و از این توهم بیرون بیایم، خواهیم دید این گونه نیست. ما غفلت‌های زیادی داریم، ما بی‌حرمتی‌های زیادی کردیم، ما گناهان زیادی انجام دادیم، پس ما سزاوار عقوبت الهی هستیم. اما از خدا می‌خواهیم که عافنی. کلمه عافاه الله یعنی اصحه و ابرهه، معمولا در زمان بیماری‌ها میگن، میگن عافاکم الله، خدا به شما عافیت بده، یعنی خدا به شما سلامتی بده، خدا شما را ابرعه، یعنی خدا شما را از این مرض و بیماری مبری بکنه، بری بکنه، دور بکنه. اینجا عافنی یعنی خدایا مرا از این عقوبت دور کن، از این عقوبت بیرون بیار و بری بکن. کلمه عافنی به این معناست. و اجر نیمه ما یخاف و اهل الاساعه، پناه بده من را از آن چیزی که اهل اساعه از اون میترسن. اهل اساعه یعنی چی؟ یعنی کسانی که به دیگران بدی میکنن. خب کسانی که بدی میکنن از چی میترسن؟ از مجازات میترسن. خب میگه خداوندا من رو از این ترس، یعنی ترس از مجازات پناهم بده، یعنی من رو مجازات نکن، یک تو امنیتی در درون من ایجاد بکن. فَإِنَّكَ، حالا سه درخواست شده، درخواست اینی که خدایا این حقوق رو به من ببخش، درگذر از حقوقت، خدایا نسبت به عذاب خودت و عقاب خودت به من عافیت بده، یعنی من رو در واقع دور کن از این عقاب، و پناه بده من از اون چیزی که گناهکاران از او میترسن. حالا وقتی این سه درخواست رو میکنه از خدا، بعد حالا خدا رو به سه صفت میستاید. قاعده در قرآن، در روایات، در ادیان همیشه همینه، وقتی چیزی رو از خدا میخوایم، بعد از او خدا رو به صفتی میستاییم، و اون سه صفت این هست: فإنک ملیء بالعفو، مرجو بالمغفره، و معروف بالتجاوز. ای خدا تو ملیء هستی، ملیء یعنی توانا، قدرتمند، املأهم یعنی اقدرهم، املأ مردم یعنی اقدر، تواناترین مردم، تو ملیعی یا توانمندی، قادر هستی به چی؟ به عفو. تو میتونی عفو بکنی و به عفو کردن بر تو هیچ گونه باری نداره، فشاری نداره، ضیق و تنگی نداره بر تو، توی خدا توانمند بر عفو هستی. مرجو للمغفره، امید ما نسبت به تو مغفرت و درگذشتن هست، اینی که ما رو بیامرزی. ما امیدمون از تو این نیست که ما رو عقاب کنی، امیدمون به تو این هست که ما رو بگذری از ما. معروفون به تجاوز، توی خدا از افعالت تا حالا این گونه شناخته شدی که تو اهل این هستی که تجاوز میکنی، یعنی در میگذری از گناهان و عیوب ما. خب اینجا سه تا واژه به کار رفته که لازمه این سه واژه توضیح داده بشه. یکی واژه عفو هست، یکی مغفرت و یکی تجاوز. در قرآن کریم عفو همیشه مقدم بر مغفرت آمده و همچنین در صحیفه هم به همین شکله و این ترتیب به هم نخورده و این نشان دهنده این است که درجه مغفرت بالاتر از درجه عفو هست. نگاه کنید قرآن رو، عسى الله ان يعفو عنهم و كان الله عفوا غفورا. خدا عفو غفوره، پس اول عفو رو میاره بعد غفوریت رو. باز در آیه دیگه و ان تعفو و تسفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم، اگر عفو کنید و صفح کنید و تغفرو ببخشید اون موقع خدا غفور و رحیمه. پس عفو در این آیه ان تعفو، اول تعفو اومده بعد تغفرو اومده. پس اول عفو بعد مغفرت. البته بعد مغفرت تو قرآن واژه رحمت به کار رفته، رحمت بعد، پس معلومه رحمت برتره، غفران پایین‌تر، عفو پایین‌تر. اول عفو میکنن بعد مغفرت و بعد از این دو زمینه برای رحمت فراهم میشه. خب حالا عفو چیه؟ کلمه عفو در لغت عرب میگن عفت دیار، یعنی خونه ها کهنه شد، خراب شد، فرو ریخت. عفا به معنی در است، یعنی کهنه شدن، مندرس شدن. خب چیزی که کهنه بشه، مندرس بشه، خراب بشه دیگه قابلیت استفاده نداره. نتیجش و لازمش اینه که او رو چیکار میکنن؟ رهاش میکنن، ازش استفاده نمیکنن، بهش توجه نمیکنن. خانه خراب رو کسی نه بهش نگاه میکنه، نه توجه میکنه، نه سکونت درش داره. لباس کهنه رو، لباس مندرس رو کسی بهش توجه نمیکنه، او رو استعمال نمیکنه. خب این ریشه لغوی عفوه. وقتی ما میگیم عفا به معنی درست مندرس شدن، حالا میگیم خدای عفو کن یعنی چی؟ لازمه معنای عفو اینه که این گناه ها کهنه شده، یعنی خدایا ترک کن، رها کن، توجه نکن. به چی؟ به مؤاخذه. پس عفو در واقع اینجوری میشه که در عرف هم همینجوره، عفو در جاییست که گناه طرف برملا شده، آشکار شده، حالا باید عقوبت بشه، مجازات بشه، میگیم عفو بکن. عفو به کجا میخوره؟ به مجازات. یعنی حالا که گناه من مسلم شد، مجازات رو ترک کن، اعتنا نکن. پس وقتی میگیم خدای ما رو ببخش، یعنی عفو بکن، نه اینکه بیاموز. بیاموز همون معادل فارسی مغفرته. ببخش ما رو، عفومون بکن، یعنی چی؟ یعنی ما رو مؤاخذه نکن. اینجا گناه اومده جلو، اما مؤاخذه رو چیکار کرده؟ رها کرده، مؤاخذه نمی‌کنه. اما مغفرت از غفرت، غفر یعنی پوشوندن. کلا خودم مغفر میگن چون سر رو میپوشونه. غفر پوشوندن. در پوشوندن یه ذره بالاتر از عفوه. خدا ما رو بیامرز، یعنی گناه همو بپوشون، یه روپوش رو گناه قرار بده، یعنی اصلا اصل گناه آشکار نشه که رسوایی به بار بیاد، اصل گناه آشکار نشه. حالا گناه رو که انم میدونیم، توجه بهش هست، اما آشکارش نمی کنیم. این میشه غفره. لذا غفران بالاتر از عفو میشه. و مطلب بعدی که در اینجا آمده تجاوزه. تجاوز به چه معناست؟ کلمه تجاوز اینه که یه امره، یعنی تجاوز، یعنی جاز الموضع، از یه مکانی عبور کرد. خب اینجا کجا به کار میره؟ این عبور خاصه، یعنی یه مسئله بسیار مهم و حساسی که باید بهش توجه بشه، انسان بهش توجه نکنه، بی اعتنا بشه بهش، به میگن تجاوز. قبلا هم گفتیم خدا حسن و تجاوزه، یعنی خوب میگذره. در اینجا خیلی بالاتر از مغفرت هست تجاوز. چطور؟ چون اولا تجاوز هم شامل گناه میشه، هم شامل عیوب میشه، عیبهایی که ما داریم ندید گرفته بشه، یعنی دیده نشه، دیده نشه. در مغفرت گناه دیده میشه اما پوشونده میشه، خدا ستاریتش رو او قرار میده. اما در مورد و طبیعتا عقوبت هم نمیشه دیگه چون مغفرت اومده. اما در تجاوز گویا این آدم یه کاری کرده، یه قابلیتی پیدا کرده که خداوند اصلا به اصل گناهش توجه نمی کنه و او رو ندید می گیره که انه گناهی از او صادر نشده. و این تجاوز در قرآن یک بار آمده، یعنی کلمه عفو و مغفرت زیاد اومده، طلب مغفرت همه خواستن، اما در قرآن سوره احقاف آیه 16 واژه تجاوز فقط یه جا اومده و اون مال گروه بسیار بالایی هست، اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، ما قبول میکنیم از اونها بهتر از اون چیزی که عمل کردند. یعنی اینجا عمل رو، عملشون در مقام فعل و عمل قبولی فوق العاده هستش، در نتیجه آمرزش هم آمرزش فوق‌العاده است. لذا میگه و نتجاوز عن سیئاتهم، یعنی اصلا گناهاشون رو نگاه نمی کنیم بهش تا بخواد مطرح بشه، تا بحث آمرزش بیاد، پوشش بیاد و امثال اینها. این مفهوم تجاوزه که بهش عنایت داشته باشیم. لذا تجاوز خیلی بالاتر است از مغفرت و مغفرت بالاتر است از عفو، و انسان اینا رو باید به ترتیب بخواد، هم لذا در نماز شب در نافله وتر هم عفو وارد شده، الهی العفو العفو العفو، یعنی خدا ما رو مؤاخذه نکن، و هم مغفرت استغفر الله ربی و اتوب الیه، هر دو گفته میشه. فانک ملیء بالعفو، تو قادری بر گذشت، مرجو للمغفره، ما امید داریم به اینکه تو ما رو ببخشی، و معروف به تجاوز، لیس لحاجتی مطلب سواک، خدایا من برای حاجت خودم مطلب یعنی جای طلب، جایگاه خواست، جای طلبی غیر تو ندارم، یعنی من فقط از تو طلب میکنم، من نیازم رو فقط از تو درخواست میکنم و از تو میخوام و به هیچ کس دیگری غیر از تو امید ندارم. اگر از اسباب ظاهری هم انسان استفاده میکنه، امیدش به اسباب ظاهری نیست، امیدش به خداست و اونها رو در حد یک وسیله نگاه میکنه، نه در حد در واقع مبدع به عنوان یک واسطه و وسیله به اونها نگاه میکنه. ولا لذنبی غافرون غیرک، برای گناه منم آمرزنده غیر تو نیست، تو هستی باید ببخشی، کسی دیگری چی کار هستش، هاشاک تو منزهی از این که غیر از این باشی. ولا اخاف علی نفسی الا یاک، خدایا من بر خودم نمی ترسم مگر از تو، انک اهل التقوا، تو کسی هستی که باید از او تقوا، یتقا یعنی از تو پرهیز کنن، نسبت به تو تقوا داشته باشن، و اهل المغفره. خب این احتیاج به توضیح داره، یعنی چی من نمی ترسم بر خودم مگر از طرف تو؟ میگه خدا ترس داره، این همه گفته میشه خدا به ترسی، خدا به ترسی. حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرمان به نحو نکره در سیاق نف به قول آقایین علما، لا یخافن الا ذنب، حضرت میفرمان جز به خدا به کسی امید نداشته باشید و جز از خودتون از هیچ چیزی نترسید، جز از گناهتون، ولا یخافن الا ذنب. اینجا میگه فقط از خدا میترسم، اونجا میگه فقط از گناه خودم میترسم. اینا با هم تعارض داره؟ در ظاهر اینجوریه دیگه. اینجا میگه من اصلا نمی ترسم بر خودم از هیچ چیزی مگر تو. اونجا میفرم، اونجا عرضه میکند که عزم میفرماد که من فقط و فقط از گناه هم میترسم، یعنی از هیچ چیزی دیگه نمیترسم، فقط از اون ترس دارم. این دوتا رو کنار هم بگذاریم راز این ترس معلوم میشه و اون اینه که ترس از خدا بازگشتش به ترس از خیشتنه. رحمت خدا که ترس نداره، لطف خدا که ترس نداره، محبت خدا که ترس نداره، آفرینش خدا که ترس نداره، صفات جمالی الهی که ترس نداره، اون چی که ترس داره عدالت خدا هست. و عدالت خدا کجا رو میگیره؟ گناه منو میگیره، ظلم منو میگیره، خطای منو میگیره. پس من اگر از خدا میترسم باید برگشتش به این باشه که از گناه خودم میترسم، چون گناه من از دید عدالت الهی هیچگاه مستور نیست و فرار نمیتونه بکنه. لذا اگر از عدالت او میترسم یعنی از گناه و ظلم خودم دارم میترسم. ظلم و گناه من تو چنگال عدالت الهی میفته. پس هر دو کلام درسته و هر دو کلام همدیگر چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه. انک اهل التقوا، تو خدا اهل آن هستی که از او یتقا. کلمه یتقا یعنی چی؟ کلمه تقوا رو البته جا داره در جای خودش مفصل من صحبت کنم. واژه تقوا رو خیلی معنا کردن به ترس. اتقوا الله، خدا بترسید. تقوای الهی یعنی ترس از خدا. نه، واژه تقوا معنای ترس رو نمیده، چون در قرآن کریم واژه تقوا کنار واژه ترس اومده. یخشى الله و یتق و یتقه، یعنی از خدا بترسه و تقوای الهی داشته باشه. تقوا از وقایته، وقایت یعنی انسان مراقب خودش باشه، بپاید خودش رو در برابر خدا. خدایا تو اهل تقوایی، یعنی تو اون شایسته اون هستی که ما در برابر تو خودمون رو بپاییم، خودمون رو مراقب باشیم در محضر پروردگار. و اهل المغفره، و تو اهل این هستی که ببخشی از ما، مغفرت از توست و گناه هم که از ما هستش. صل علی محمد و آل محمد وقت و حاجتی. چهار چیز رو اینجا در پایان دعا حضرت خدا میخواد. این چهار چیز، یعنی میخواد که این چهار چیز در واقع برداشته بشه یا برآورده بشه. چهار چیزه که انسان رو توی تنگنا میندازه. نفسگیره، قدرتگیره، توان آدم رو میگیره. هر چی از پدیده‌های منفی روانی وجود داره منشأش این چهار چیزه. یک، نیاز، حاجت. گاهی اوقات انسان نیاز داره و نیازش برآورده نمیشه، تنگنای بیشتری پیدا میشه، نسبت به خدا حتی بدبین میشه، نسبت به جهان بدبین میشه، نسبت به همه بدبین میشه. یعنی این نیاز یه تنگنایی است که اگه طرف از این تنگنا بیرون نیاد، تنگناهای بیشتری ممکنه براش پدید بیاد. پس یکیش نیاز هست. لذا حضرت عرضه میکند وقت حاجتی، خدایا نیاز من رو، حالا نیاز مادیه، معنویه، هر چی که هست، این نیاز منو برآورده بکن. خب برآورده چه شدن نیاز؟ یعنی از این تنگنا بیرون اومدن. و انجح طلبتی، طلب من رو به نجاح یعنی به پیروزی برسون. یعنی من در طلب چیزی هستم، اون مطلوب رو برای من برآورده بکن. خب انسان وقتی در طلب یک چیزی قرار میگیره تا به مطلوبش نرسیده، دقیقاً در فشار هجران و دوری قرار میگیره و وقتی به اونجا رسید به آرامش میرسه. فرق بین حاجت و طلب وجود داره. اینا بعضیا یکی میدونن. حاجت نسبت به طلب در واقع رابطه شون عام و خاص هستش. حاجت اخص از طلبه، چون حاجت به معنای فقره، معنی نیاز هستش. اما نیازیست که انسان چاره ای ازش نداره و و نمیتونه به او بی توجه باشه و بی نیاز از او نیست، نمیتونه بهش اعتنا نکنه، به این میگن حاجت. اما طلب اینجوری نیست، طلب عام‌تره. در حاجت طلب هم وجود داره، اما گاهی طلب هست اما حاجت نیست. مثل که شما یک اموری رو میخواید که مازاد بر حاجتتونه ولی طلب میکنید. مثل چی؟ به اندازه نیاز پول دارید اما پول بیشتر طلب میکنید. شما مثلا اگر در رابطه با بهشت و جهنم بخوایم نگاه کنیم، اصل ورود در بهشت نیازه، دستیابی به مقامات بالاتر در بهشت طلب بهش میگن. اصل به اصطلاح نیازهای مادی که انسان اگه نداشته باشه دچار اضطراب میشه، این میشه حاجت. بیش از اون رو طلب خواستن، این میشه طلب. لذا در واژه حاجت کلمه قضاء حاجت، یعنی برآوردن حاجت مطرح میشه، و در طلب واژه انجه، یعنی نجاح، پیروزی، دست یافتن به کار برده میشه. پس اول حاجت، دوم طلب، و طلب عام‌تر از حاجت بود. وقف ذنبی سومین چیزی که انسانها رو تو تنگنا میندازه، که این سومین چیزیست که در تنگنا افتادنش رو توجه ندارن مردم. یعنی وقتی حاجت داریم میفهمیم گرفتاریم، ولی وقتی گناهکاریم نمیفهمیم گرفتار شدیم. نمیفهم گرفتاریم از کجاست. گناه رو خوب میبینیم ولی توجه نداریم که منشأ گرفتاری های ما همین گناهمونه. پس گناه هم یکی از عوامل انداختن انسان توی تنگنا، یکی از عواملی است که قدرت پرواز انسان و توجه انسان به سوی خدا رو میگیره از آدم، گناه هستش. لذا میگه حضرت عرض میکند وغفر ذنبی، گناه من رو هم ببخش. و آمن خوف نفسی، این ترس جان من رو تبدیل به امنیت کن. ترس چیزیست که از شاید بشه گفت از دو مورد اول، یعنی حاجت و طلب، برای انسان دردناکتر و فشار آورتر هستش. خب یه موقع انسان حاجت خودش رو گاهی اوقات بدل براش وجود داره، مثلا غذای خوبی میخوام حالا نیست، نون جاش میخورم مثلا، یا لباس خوبی نیاز دارم، نه جاش یه لباس مندرسی میپوشم، یا بالاخره یه جوری ممکنه سفری کنم. ولی ترس چیزیست که ممکنه بدل، یه کاری نمیتونه انسان وقتی تو ترس افتاد نمیتونه از ترس خود رو راحت کنه به این سادگی. کما مثل عشق هم میمون همینجوره، کسی دچار عشق شد نمیتونه خوش ازش نجات بده به این آسونی. ترس هم همینه، تنها چیزی که انسان از ترس نجات میده امنیته. یعنی انسان احساس کنه خطر رفع شده، احساس کنه دیگه خبری نیست، اون موقع امنیت میاد و این خوف زائل میشه و انسان از اون حالت گرفتگی و فشار بیرون میاد. این موضوع خوف نفس موضوع خیلی مهمیه و بشر با او خیلی در واقع دست و پنجه نرم میکنه. اون چه که الان همه در از ویژگی های یک زندگی گوارا هست بحث امنیت هستش. منتها ما بیشتر امنیت رو در سطح بیرون نگاه میکنیم، یعنی اون ترس هایی که تن ما رو به مخاطره میندازه، موقعیت دنیایی ما رو به مخاطره میندازه، اون از اون خطرها میترسیم و دنبال امنیتیم. خونه امن میسازیم، ماشین امن داریم، مواظب بهداشتمونیم که بدنمون از بیماری در امان باشه و امثال اینها. در حالی که اهل ایمان از این چیزا نمیترسن، چون اینا خیلی طبیعیه. اونا یه چیزی برتری میترسن و اون چیزی که تن اونها رو نه، که جان اونها رو به مخاطره میندازه، خطری که جان اونها رو تهدید میکنه، گناه هست، دوری از خدا هست، باختن در این عالم هستش. این که انسان نتونه از این عالم با زاد و توشهی به پیشگاه خدا بره، اینها همه غفلت ها، اینا همه ترس داره. لذا میگه خدایا این خطرهایی که جان من و روح من رو دچار مخاطره کرده و به ترس انداخته، تو امنیت بده. و معنای امنیتش این هست که من اون خطرها از سطح وجودم کنار بره، یعنی غفلت نداشته باشم، یعنی زاد و توشه داشته باشم، یعنی عاقبت به خیر بشم، یعنی اینکه از خدا دور نشم، یعنی که مورد توجه خدا قرار بگیرم. این معنای امنیتش هست. پس امنیتی که برای جان انسان وجود داره چنین امنیت با ارزشی هست و اون خطرها هم اون خطرهاست که جان انسان رو تهدید میکنه. و آمن خوف نفسی، خوف نفسم را، نه خوف تنم را، خوف نفسم را امنیت بده. انک علی کل شیء قدیر، تو خدا بر همه چیز قادر و توانایی. و ذالک علیک یسیر، برآورده شدن همه اینها بر تو آسانه، ما در دیدمون اینا سخته، برای تو که کاری نداره. به یک نگاهی، به یک اشارهی، به یک ارادهی خداوند از ذلت به عزت میاره، از فقر به غنا میاره، از خاک به افلاک میبره، از تاریکی به نور میبره. یخرج هم من از ظلمان، ولایت الهی یعنی همین. الله و ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنانه و لازمه ولایتش اینه که یخرج هم میاره بیرون ها رو از کجا؟ از تاریکی ها به نور. این معنای ذالک علیک یسیر، اینا بر تو همه آسان هست. آمین رب العالمین. اجابت کن خدایا، پروردگار همه عالم، خدایی که رب عرشه، رب آسمان های هفتگانه هستش، رب موجودات عظیم و فرشتگان الهی، رب انبیاء الهی است. همه اینها خب ما یه ناچیز حقیر هم، برای ما خدا ربوبیتش رو به این شکل که آمین اجابت بکنه و این نیازها رو انشاءالله و حوائج رو و خواسته ها رو و طلب ها رو به لطف و کرم خودش برآورده بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.